اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود، قهرمان دوران.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های گذشته براتون تعریف کردم که نویسنده جوان بر حسب تصادف به دفتر خاطرات افسری به نام گریگور الکساندرویچ پچورین که دارای شخصیت عجیب و پیچیده دست پیدا می‌کنه و بعد از اون که از خبر درگذشت پچورین آگاه میشه تصمیم می‌گیره تا یادداشت‌های او رو که حادثه عبرت‌آوری به صورت داستانی در بیاره و اون رو انتشار بده. داستان از مسافرت پچورین به شهر پیاتیگورسک آغاز میشه. او در این شهر که مرکز آبهای معدنیه با یکی از دوستان قدیمی خود که سربازی جوان و خیال باف به نام گروشنیتسکیه روبرو میشه و به دنبال اون هر دوی اونها با پرنسس لیگوسکایا و دختر زیباش مری که برای معالجه به اون شهر اومدند مواجه میشند. هنگامی که پچورین در میابه که گروشنیتسکی قصد جلب توجه پرنسس مری زیبا رو داره، به خاطر خوی و خصلت خاصش به فکر طرح یک نقشه شیطانی میفته تا از اون راه توجه پرنسس مری رو به خود جلب کنه و سرانجام هم از راه به کار بردن نقشه شیطانی خود تا اندازه‌ای موفق میشه و درست در همون زمانی که گروشنیتسکی جوان سوداهای خامی رو در سر میپزه توجه و کنجکاوی پرنسس مری رو کاملا جلب میکنه، ولی با این همه خونسردی خود رو حفظ میکنه. و اما در قسمت آخر داستان پچورین که ناگهان خود رو با یکی از معشوقه های دیرین خود به نام ورا روبرو میبینه و در میابه که او و شوهرش به عنوان میهمان به خانه پرنسس لیگوسکایا وارد شدند، به ورا میگه برای اینکه بتونیم به رابطه پنهانی خودمون ادامه بدیم بعد از این باب معاشرت رو با خانواده لیگوسکایا باز خواهم کرد و همه جا خودم رو عاشق و دلباخته مری نشان خواهم داد. اما بعد از خداحافظی با ورا، هنگامی که بعد از یک اسب سواری طولانی به شهر برمیگرده، هنگامی که برای آب دادن اسب خودش در اعماق دره ایستاده بود، ناگهان در جاده به عده‌ای اسب سوار که در رأس اونها مری و گروشنیتسکی قرار داشتند برخورد کرد. پچورین خود را پشت بوته‌ای پنهان کرد و از اونجا بود که چند کلامی رو که در اون زمان بین مری و گروشنیتسکی رد و بدل می‌شد شنید. خب حالا گوش کنید به دنباله داستان.
خب پس به این ترتیب شما خیال دارین تمام آن بتونه در قفقاز بمونی؟
برگشتن پترزبورگ دیگه اصلا برای من جالب نیست.
چرا؟
برای اینکه در اونجا هزاران جوان زندگی میکنن که به علت ثروتی که دارن به من به چشم تحقیر نگاه میکنن، در صورتی که در اینجا
چرا حرفتون رو تموم نمیکنی؟
میخواستم بگم که وضع در اینجا طور دیگه ایه، یعنی حتی این پالتو زخیم سربازی هم مانع آشنایی من و شما نشد.
اتفاقا برعکس، همین پالتو بود که توجه منو جلب کرد.
میدونی من اگر اطمینان داشته باشم که در اینجا فقط سالی یک بار نگاه مهربان یک زنی مثل شما.
خدای من، یک چرکس.
وحشت نکنید پرنسس، من از این دوستی که با او مشغول صحبت هستید به هیچ وجه خطرناک هستم.
ولی این کار شما.
معذرت میخوام، متاسفانه دیگه وقت ندارم. روز بخیر.
چه مرد جسوری، واقعا منو ترسوند.
این رفیق ما از این دیوونه بازی ها زیاد داره، بهتره اونو فراموش کنید، حرفای خودمون خیلی شیرین تره.
بله، ما میتونیم هم به راهمون ادامه بدیم هم به صحبت همون.
بله. هی
اون شب دیر وقت پچورین به بولوار رفت تا قدری در اونجا گردش بکنه. شهر در خواب فرو رفته بود و به جز صدای پیچیدن نسیم در شاخه‌های درخت‌ها صدای دیگه‌ای به گوش نمی‌رسید. ولی ناگهان صدای قدم‌های سریع در گوش پچورین پیچید.
این گروشنسکیه. نگاه کن ببینم رفیق از کجا میای؟
خب معلومه دیگه، از خونه پرنسس لیگوسکایا.
آها.
پچورین نمیدونی مری چه صدای خوشی داره و چقدر خوب آواز میخونه.
ولی من قسم میخورم که اون هنوز نمیدونه که تو واقعا یک سرباز ساده هستی. فکر میکنه افسری هستی که درجاتو از دست دادی.
شاید اینطور باشه، شاید هم نباشه. به هر حال این موضوع برای من هیچ تفاوتی نمیکنه.
خیلی خب، ناراحت نشو، من منظوری نداشتم.
مثل اینکه تو وظیفه داری که اوقات منو تلخ کنی. هیچ میدونی حرکت امروزت چقدر زشت بود؟ مری که میگفت تو واقعا آدم گستاخی هستی. البته من خیلی سعی کردم عکس اینو ثابت کنم.
خب.
ولی اصلا موفق نشدم. اون میگه نگاه تو خیلی جسوره. خودت هم بدون شک آدم پرمدعایی هستی.
خب ببینم، به نظر تو مری اشتباه نمی‌کنه؟ ها؟ بگو ببینم، دلت نمیخواد وظیفه دفاع از او رو انجام بدی و به من بتازی؟
متاسفانه من هنوز این حقو به دست نیاوردم.
اوه.
به نظر من که این کارای تو اصلا درست نیست. چون با کارایی که کردی دیگه مشکل بتونی با اون آشنا بشی. و این واقعا تأسف آوره، چون خونه اونا در حقیقت یکی از مطبوع ترین خونه هاییه که تا به حال دیدم.
مطبوع ترین خونه. میدونی چیه رفیق، من دیگه خوابم گرفته، به همین جهت در حال حاضر بهترین خونه برای من خونه خودمه.
بسیار خوب، بسیار خوب. ولی کاش اعتراف میکردی که از کارهایی که کردی پشیمونی.
پشیمون؟ خیلی خوب، خودتو به این فکر را دلخوش بکن. اما اگر اراده کنم همین فردا شب به خونه اونها میرم.
اوه، ببینیم و تعریف کنیم دوست.
خیلی خوب، برای اینکه دلتو بسوزونم به مریم اظهار عشق میکنم.
البته اگه حاضر شه با تو حرف بزنه.
فکرشو نکن، من موقعی شروع میکنم که دیگه واقعا از شنیدن حرفهای بیمزه تو کسل شده باشه. شب بخیر.
شب بخیر. متاسفانه چون خوابم نمیاد میرم به هتل.
برو برو.
باشه.
یک هفته گذشت ولی پچورین هنوز با مری آشنا نشده بود و همش منتظر به دست آوردن فرصت مناسبی بود. گروشنیتسکی مانند یک سایه از صبح تا شام دنبال مری بود و گفتگوی اونا بی پایان به نظر می رسید. ولی با این همه مری دو یا سه بار با نگاهی عجیب به پچورین خیره شد و همین نگاه ها به طبع شرور او این نوید را داد که به زودی آن وضع پایان خواهد گرفت. پچورین در تمام آن مدت فقط یک بار با ورا روبرو شد و همان بار بود که ورا از دوری او گلایه کرد و از او خواست در مجلسی که شب بعد در هتل بزرگ برپا میشه شرکت بکنه و اضافه کرد که پرنسس لیگوسکایا و مری هم بلیط‌های اون شب نشینی رو خریداری کردند. شب بعد پچورین به اون مجلس رفت. پرنسس لیگوسکایا و مری که خیلی با سلیقه لباس پوشیده بودند دیرتر از خانه وارد شدن. گروشنیتسکی در کنار پنجره ایستاده بود و با شیفتگی زیادی به مری خیره شده بود، ولی مری جز یک اشاره سرد، یک لبخند کوتاه توجه دیگه به اون نشون نداد. و بعد ارکستر مشغول نواختن یک آهنگ والز شد. پچورین در پشت زن میان سال فربهی که کاولیش یک سروان سوار نظام بود ایستاده بود. زن میان سال که به مری خیره شده بود یه دفعه به سروان سوار نظام گفت:
پرنسس مری رو میبینی؟ واقعا دختر بی‌تربیتیه.
من فقط میتونم بگم که او واقعا دختر زیبایی.
زیبا؟ چه فایده داره؟ زیبایی ظاهری کاملا بیهوده است. این دختری به من تنش سختی زد، ولی معذرت که نخواست هیچ، بلکه طوری به من نگاه میکرد که انگار من باید از اون معذرت بخوام. اصلا قابل تعامل نیست، هیچ معلوم نیست به چه چیزش می‌نازه. یه نفر باید حتما اونو ادب کنه.
بسیار خوب، بسیار خوب، من حتما این کارو می‌کنم.
پچورین بعد از شنیدن اون کلمات خودشو به مری رسوند و به اندازه ای از پیروزی خودش خوشحال بود که به زحمت تونست تبسم خودش رو پنهان بکنه. پچورین سرانجام فرصتی رو که به دنبالش بود به دست آورده بود.
خب خب من چیزایی شنیدم.
مثلا چجور چیزی؟
عجیب اینجاست که با وجود که هنوز کاملا با شما آشنا نشدم، بدبختانه مورد بی‌لطفی شما قرار گرفتم. اینطور نیست؟ آیا شما منو گستاخ و جسور نخوندید؟
چه سوالی؟ معلوم میشه دلتون میخواد این عقیده ای منو محکمتر کنه.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر واقعا از روی گستاخی کاری کردم که خاطر شما را رنجونده، پس اجازه بدید مرتکب گستاخی بزرگتری بشم و از شما عفو بخوام. باور کنید دلم میخواد هر طور شده باشه به شما ثابت بکنم که در مورد من اشتباه کردید.
ولی فکر نمی کنم به آسانی موفق بشیم.
چرا؟
برای اینکه شما به خانه ما نمیایید و اینجور مجالس هم زیاد پیش نمیاد.
به هر حال هیچ مجرم توبه کاری رو نباید از خود رون، چون ممکنه همین کار او رو به گناهان بیشتری بکشونه. و
چه صداهای زننده.
بله بله، من اون سروان جوان رو میشناسم. همین چند دقیقه پیش زنی که از شما تنه خورده بود او رو تحریک میکرد تا از شما انتقام بگیره.
نگاه کنید، یکی از اونا داره به طرف ما میاد.
چه دک و پوز مزهکه،
وحشتناکه.
چرا وحشت زده شدین؟
خب چه مرد بی‌تربیتی.
چی میخواید آقا؟ چرا مزاحم این خانم شدید؟
چه؟ مزاحم؟ این حرفا چیه؟
بهتره فوراً از اینجا دور شید. بهتره بیش از این مزاحم نشید. برید دنبال کارتون.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس دیگه کاری نمیشه کرد. باشه باشه.
میشنوی؟ اونا دارن رفیقشونو مسخره میکنن.
این خنده ها واقعا از خشم. اونا دارن دیگه به خودشون میخورن.
آقای پچورین، واقعا ازتون متشکرم. من میرم موضوع رو به مادرم بگم، چون اون باید شخصا از شما تشکر
کنه.
با مادر شما آشنا هستم آقای پچورین. ما روزهای خوشی رو با هم در سن پترزبورگ گذروندیم.
پس از کم سعادتی من بوده که تا به حال به شما معرفی نشدم پرنسس.
خانواده شما خانواده معروفیه. من حتی خاله ها و عمه های شما رو میشناسم. اما اینکه چرا تا به حال با هم آشنا نشدیم، به نظر من تقصیر از خود شما بوده، چون شما آدم عجیبی هستید، از همه فرار میکنید.
حق با شماست، حق با شماست. من مدت هاست که از اجتماع فراری هستم.
ولی چرا؟ به شما قول میدم که هوای خانه من شما رو به کلی عوض کنه.
متشکرم پرنسس، دعوت شما را با افتخار قبول می‌کنم. پس گفتید اصلا دلتون نمیخواست با من آشنا بشید.
بله.
آخه چرا؟
چرا؟ برای اینکه اشاق طوری اطرافتون احاطه کرده بودن که میترسیدم میون اونها گم بشن.
اوه چه ترس بیهوده ای. نمیدونید همه اونها چقدر کسالت آور هستن.
همه؟ راست میگی؟ واقعا همه کسالت آور هستن؟
بله بله بله، حتی دوست من کروشینسکی.
اون دوست شما هست؟
بله.
ولی خب او جزء دسته یه کسالت آور نیست.
خب در عوض جزء دسته یه بدبخت هست.
چرا میخندین؟ هیچی میدونید اگر جای او بودین؟
اوه چه حرف. من خودم یه شاگرد مدرسه نظام بودم و اون دوره رو هم از بهترین روزهای زندگی میدونم.
منظورتون چی؟ مگه گروشنیتسکی شاگرد مدرسه نظامه؟ من خیال میکردم
چه خیال میکردین؟
هیچی یکی از دوستانم به این طرف میاد، با اجازه.
چی کار میکنی پچوری؟
میبینی که دارم شام میخوری.
خب پس داری شام میخوری.
دکتر تو هم وقت برای شوخی پیدا کردی؟
مچتونه گرفتم آقای پچوری.
چطور؟
ببینم، مگه شما نمیگفتید فقط در صورتی با مری آشنا میشید که اون از مرگ حتمی نجات داده باشی؟ پس چطور شد که امشب تمام وقت بازو به بازو مری راه میرفتید؟
نه شلوغ نکنید دکتر، نه شلوغ نکنید. من اگه نتونستم مری رو از مرگ نجات بدم، در عوض کار بهتری کردم، یعنی اونو از قش کردن نجات دادم و اجازه ندادم که مورد تمسخر دیگران قرار بگیره.
باید فوراً داستان برام تعریف
کنید. نه به هیچ وجه، به هیچ وجه. شما که ادعا میکنید همه چیزو میدونید، خب اینا میتونید حدس بزنید.
روز بعد نزدیک غروب، پچرین مدتی در بولوار قدم زد و موقعی که قصد خارج شدن از اونجا رو داشت، یه دفعه با گروشنیتسکی روبرو شد. برخلاف تصور اون، گروشنیتسکی با چهره‌ای باز و گشاده به طرف اون اومد، دستشو فشار داد و با صدای مملو از هیجان بهش گفت:
پچرین دوست من، فقط خدا میدونه که چقدر از تو متشکر هستم.
چرا؟ برای چی؟ فکر نمی کنم تشکر موردی داشته باشه.
چطور؟ پس دیشب چی؟ مگه یادت رفته؟ مری همه چیز برام تعریف کرد.
آو، پس معلوم میشه حالا دیگه همه چیز حتی تشکر شما مشترک شده.
گوش کن، اگه میخوای همیشه با هم دوست باشیم، سعی کن هیچ وقت احساسات من مسخره نکنی. حتما فهمیدی که مری رو بعد پرستش دوست دارم. و فکر میکنم یا بهتر بگم امیدوار هستم که اونم منو دوست داشته باشه.
عجب.
بله. حالا از تو که دوست من هستی خواهشی دارم. مری به من گفته مادرش تو رو به خونش دعوت کرده و میدونم که تو همین دعوت رو قبول خواهی کرد. خب پس به من قول بده.
قول؟ چه قول؟
قول بده مراقب همه چیز باشی. میدونم که بهتر از من زنها رو میشناسی و در این گونه مسائل تجربه زیادی داری.
خب در این که شک نیست.
ولی خب شناختن زنها کار آسونی نیست. همیشه بین لبخند و نگاهشون تناقضی وجود داره. اونا با زبان وعده میدن و با لحن صدا آدم رو از خودشون دور میکنن. چه موجودات اسرارآمیزی. مثلا همین مری رو در نظر بگیر. دیروز با چشمانی مملو از محبت به من نگاه میکرد، ولی امروز نگاهش حالت دیگه‌ای پیدا کرده و سرد و مبهم شده.
خب شاید این عارضه از عوارض آب معدنی
باشه. آها پچورین، تو همیشه جنبه زشت هر چیزی رو میبینی. اصلا بیا چیز دیگه صحبت کنیم.
خیلی از چیز دیگه صحبت کنیم، از چیزی که تو رو راضی
بکنه. متشکرم.
اون شب پچورین و گروشنیتسکی با هم به خونه پرنسس لیگوسکایا رفتن. اندکی پس از ورود اونا، ورا هم وارد خونه شد و صاحب خونه اونو به عنوان یکی از اقوام خودش به اونا معرفی کرد. اون شب پچورین خیلی شاد بود و اغلب صاحب خونه و میهمانا رو با شوخیای خودش میخندون. اون نقششو خیلی خوب بازی میکرد. از یه طرف به ورا میفهمون که به خاطر اون به خون اومده و از طرف دیگه توجه مری رو به خودش جلب میکرد. بعد از صرف شام، پرنسس لیگوسکایا مری رو پشت پیانونشون و میهمانا از اون خواستن تا قطعه ای رو بخونه. اون وقت بود که پچورین از فرصت استفاده کرد و با ورا به کنار یکی از پنجره‌های سالن پناه برد، ولی در اون حال از نگاه تند و تیز مری هم غافل نبود. دختر جوان کاملا مراقب اونا بود.
گوش کن پچورین.
چی؟ موضوع مهمه؟
شاید هم زیاد مهم نباشه. در هر حال دلم نمیخواد با شهرم آشنا بشی.
خیلی خوب، برا بهتره دیگه از اینجا بریم. میترسم مهمونا متوجه بشن. بیا.
اینطور که پیداست گویا از موزیکم خوشتون نمیاد.
او برعکس. بعد از نهار از موزیک خیلی خوشم میاد.
حالا دیگه باید به گروشنیتسکی که عقیده داره سلیقه شما اصلا شاعرانه نیست حق بدم. چون میبینم که حتی موزیکم به خاطر شکم پرستی دوست داره.
بازم اشتباه میکنید پرنسس. من به هیچ وجه شکم پرست نیستم، ولی شنیدن موزیک بعد از نهار خواب میاره. خواب بعد از نهارم برای سلامتی لازمه. بنابراین من موزیک رو از لحاظ طبی دوست دارم، نه از نظر شکم پرست.
معذرت میخوام، من دیگه باید برم. گروشنیتسکی بیچاره خیلی تنها مونده. شما هم که طبعا تنها نمیمونه، چون مثل همیشه در محاصره عشاقتون هستید.
متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، فردا در قسمت چهارم شما رو با صحنه‌های تازه‌تری روبرو می‌کنیم.
به نام پروردگار بی همتا و سلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو نمایش. ممنون از اینکه شبکه رادیویی نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز 11 ماه 1399 هجری شمسی است. من محمد شریفی مقدم، گوینده این بخش عصرگاهی، به اتفاق همکارانم در پخش رادیو نمایش، انشالله تا ساعت 22 همراه و همکلام با شما عزیزان خواهیم. اما دوستان، بعد از اعلام و نوبت به رسیدن برنامه‌ای که به عنوان اولین برنامه تقدیم حضور شما گرامیان خواهیم کرد، نمایش فقط خشم به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 15 36 قسمت از کتاب بویای اتاق شماره 24 تقدیمتون میشه. در ساعت 15 و 20 دقیقه ماجراهای کروناتیک رو خواهید چنید. در ساعت 15 و 30 دقیقه هفتمین قسمت از تکرار نمایش هزار برگ به سمع شما گرامیان خواهد رسید و در ساعت 16 تکرار نمایش تینچه به سمعتون میرسه. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رفتی از دنیای خاموشم صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو می دانم، بی تو می دانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو می دانم، بی تو می دانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم.